سلام و صبح خیر، 7:30 به وقت افغانستان شد. ارزیابی سالانه حکومت امریکا نشان می‌دهد که کاروبار مواد مخدر در افغانستان پارسال کاهش چشمگیر داشته است. مذاکرات قطر در هفته پیش رو با وجود امیدواری‌ها برخی نگرانی‌ها را به همراه داشته و رئیس جمهور سودان برکنار شد، اما اعتراض‌های مردمی در آن کشور پایان نیافته است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوه. در مجله خبری بامدادی و در این نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز جمعه 23 ماه عمل سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 12 اپریل سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا چند دقیقه دیگر، اما در آغاز خبرهای این ساعت.
سرخطها کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف ساخت. شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان با امریکا از لیست سیاه ملل متحد موقتاً خارج ساخته شدند و رئیس جمهور سودان به دنبال برکناری بازداشت شده است. مشروع خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از هشدار طالبان فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف ساخت. روبین واودا مسئول رسانه این کمیته دیروز به رادیو آزادی گفت تا هنگامی که موضوع مسئولیت کارمندان صلیب سرخ حل نشود، فعالیت‌هایشان متوقف خواهد ماند. او افزود که کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش می‌کند که این مشکل را از طریق گفتگو با طالبان برطرف سازد. پیش از این طالبان مسلح بالای فعالیت سازمان بین المللی صحت و صلیب سرخ محدودیت وضع کرده و از ضمانت امنیتی کارمندان این اداره ها دست برداشتند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از 3 دهه به این سو با 1000 کارمند در افغانستان فعالیت داشته و عمدتاً با اسیران و زخمیان جنگ و زندانیان کمک می‌کند. طالبان میگویند شمار از اعضای هیئت مذاکره کنندگان آنها با امریکا از لیست سیاه سازمان ملل متحد موقتاً خارج ساخته شدند. یک منبع طالبان تایید کرد که 14 تن به شمول شیر محمد عباس استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر آنها در قطر از این لیست خارج ساخته شدند. حنا سقانی، خیرالله خیرخواه، امیرخان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم و مولوی عبدالسلام حنفی از جمله کسانی هستند که نامهای آنها از لیست سیاه ملل متحد بیرون ساخته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خارج شدن این افراد از لیست سیاه را تایید کرده و بر رادیو آزادی گفته است که بیرون ساختن دائمی آنها از لیست سیاه نیز تعهد شده. ملل متحد و حکومت افغانستان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون بیش از 100,000 مهاجر افغان از ایران و بیش از 5,000 تن دیگر از پاکستان به کشورشان برگشتند. محمد حدیث پردیس معاون روابط عامه این سازمان بر رادیو آزادی گفت مشکلات اقتصادی از عوامل عمده است که سال گذشته نیز شمار زیاد مهاجران افغان را مجبور ساخت که ایران را ترک کنند. سال گذشته بیش از 800,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. دلیل عمده آن مسائل اقتصادی و مشکلات اخیر در ایران میتواند باشد. بیش از 5 میلیون مهاجر افغان در خارج از کشور بیشتر در پاکستان و ایران زندگی میکنند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی سودان به دنبال تظاهرات خونبار که از چندین ماه به این سو علیه زمامداری رئیس جمهور عمر البشیر ادامه داشت و را برکنار ساخت و بازداشت کرد. بشیر برای 30 سال رئیس جمهور سودان بود. وزیر دفاع سودان اعلان کرد که عمر البشیر برکنار و به مکان امن منتقل شده است. ایواز ابن اوف افزود که یک کمیسیون نظامی انتقالی برای 2 سال زمام امور را در دست خواهد داشت. اما مخالفان سیاسی حکومت بشیر چند ساعت پس از این اعلان کودتای نظامی روز پنجشنبه را رد کرده و خواهان ادامه تظاهرات شدند. وزارت خارجه آمریکا گفته به مردم سودان اجازه داده شود که یک مرحله انتقالی مسالمت‌آمیز برای کمتر از 2 سال داشته باشند. این وزارت اردوی سودان را ترغیب کرده که غیر نظامیان را در حکومت وسیع البنیاد شامل سازند. روسیه خواهان آرامش در سودان شده و ابراز امیدواری کرده است که رابط دو کشور ولو هر نتیجه ای از تحولات فعلی به بار آید یک اولویت برای خرطوم باشد. رئیس جمهور آمریکا در 75مین سال روز پیاده شدن قوای متحدین در ساحل نورماندی فرانسه که منجر به پایان یافتن جنگ جهانی دوم شد اشتراک میکند. دونالد ترامپ دیروز با استقبال 4 سرباز سابق کهنسال این جنگ در قصر سفید گفت که در این مراسم اشتراک خواهد کرد. تقریبا 10,000 سرباز متحدین در عملیات به نام آپریشن اوورلارد که به تاریخ 6 جون سال 1944 آغاز شد جان دادند. روزنامه تایمز لندن گزارش داده که دونالد ترامپ همزمان از بریتانیا نیز بازدید خواهد کرد، اما این خبر تا هنوز از سوی قصر سفید تایید نشده است. و تلاش اسرائیل برای پایین ساختن یک سفینه در سطح مهتاب موفق نشد. این سفینه بدون سرنشین اسرائیل که یک ماه پیش به سوی مهتاب فرستاده شده بود، در سطح آن نتوانست فرود آید. سفینه به نام برشت به دنبال یک سلسله عوارض تکنیکی دیروز هنگام تلاش اخیر پایین شدن در سطح ما سقوط کرد. موریس کان، یکی از مسئولان این پروژه در مرکز کنترل در نزدیکی تل‌آویو، گفت که با وجود تلاش‌ها در این راستا موفق نشدند. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو که به خاطر تجلیل این پروژه در این مرکز حضور داشت گفت اگر در تلاش اول پیروز نشدید، تلاش بیشتر کنید. تا هنوز فقط اداره‌های فضایی آمریکا، اتحاد شوروی سابق، روسیه فعلی و چین توانستند که ماموریت‌های موفقانه برای فرود آمدن در مهتاب داشته باشند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با شما خواهیم ماند.
ارزیابی سالانه حکومت امریکا نشان میدهد که کاروبار مواد مخدر در افغانستان پارسال کاهش چشمگیری داشته. مذاکرات قطر در هفته پیشرو با وجود امیدواری ها برخی نگرانی ها را به امراه داشته است.
یک وضعیتی است که ما بین آزادی و امنیت خود انتخاب بکنیم.
در 4 ماه اول سال 2019 بیش از 100,000 افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. این جوان از ایران برگشته.
کار سخت‌تر بکنید 2 میلیون بگیرید یا 3 میلیون بگیرید. مثلا 3 میلیون دیگه خیلی کارگر خوبش کار میکنه. ما 3 میلیون میشه 18,000.
در جهان رئیس جمهور سودان برکنار شد، اما اعتراض‌های مردمی در آن کشور پایان نیافته است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. آیا افغانستان برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای امن و مسئول است؟
کار خبرنگاری یک کار دشواری است در افغانستان. متأسفانه افغانستان کلاً کشور امنی و خانه امن برای خبرنگاران نیست.
گفتگو با این خبرنگار در رنگ‌های زندگی دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. ارزیابی سالانه حکومت آمریکا نشان می‌دهد که کاروبار مواد مخدر در افغانستان پارسال کاهش چشمگیر داشته است. قصر سفید می‌گوید به خاطر خشکسالی در مناطق وسیعی از افغانستان کشت کوکنار 33% و تولید مواد مخدر 42% کاهش داشته است. اما مقام‌های افغان می‌گویند عملیات گسترده‌ای که از سوی نیروهای بین‌المللی و داخلی به ویژه بر فابریکه‌های تریاک در ولایت هلمند انجام شد، نقش بزرگی در کاهش تولید تریاک داشته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر پلیسی ملی کنترل مواد مخدر در قصر سفید در ارزیابی سالانه خود میگوید کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان در سال 2018 نسبت به سال قبلی کاهش چشمگیری داشته، ولی باز هم زیاد بود. این دفتر که رئیس جمهور آمریکا را در مسائل مربوط به مواد مخدر مشوره می‌دهد می‌گوید کشت کوکنار در افغانستان سال گذشته 33% کاهش داشت. طبق گزارش در سال گذشته 221,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال 2017 این مساحت 329,000 هکتار بود. همچنین تولید تریاک هم 42% کاهش داشت. در سال 2017 در افغانستان 9140 متریک تن تریاک تولید شده بود و سال گذشته این مقدار 5330 متریک تن بود. خشکسالی در مناطق وسیع و کاهش بهای تریاک از عوامل عمده کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک در سال گذشته در افغانستان عنوان شده است. بیشترین کشت کوکنار در ولایت هلمند صورت میگیرد و 85% تریاک افغانستان نیز در همین ولایت تولید و از سوی قاچاقبران خارجی به مارکت های جهان قاچاق می شود. سید احمد ورور رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هلمند در این اواخر به رادیو آزادی گفت که عملیات هوایی و زمینی که نیروهای افغان و خارجی بر مزارع کوکنار و کارخانه های تریاک انجام دادن نیز سهم بزرگ در کاهش تولید تریاک داشته است.
کارخانه هایی که از سوی نیروهای خارجی و افغان از بین برده شد، با تخریب آن در قیمت تریاک در هلمند کاهش به وجود آمد و مردم کوکنار را کمتر کشت کردند. اکثریت کارخانه های تولید مواد مخدر در مناطق فعالیت دارد که در آنجا دولت حاکمیت ندارد و مناطق کوهستانی است. همین حملات هوایی باعث کاهش در کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2018 میلادی گردید. تأثیر این حملات بر کاهش در تولید تریاک در افغانستان زیاد است.
دفتر پلیسی ملی کنترل مواد مخدر امریکا میگوید کشت وسیع کوکنار و تولید تریاک توانایی حکومت افغانستان برای حاکمیت قانون و زمین سازی برای صلح را به چالش میکشد. گزارش می افزاید اوایدی که طالبان از کاروبار مواد مخدر به دست می آورند، تلاش های امریکا برای جلوگیری تروریسم و شورش را کند می سازد. دفتر پلیسی ملی کنترل مواد مخدر امریکا میگوید نتایج کاروبار مواد مخدر مردم افغانستان و کشورهای دیگر را که در مسیر قاچاق آن قرار دارند متاثر ساخته است. این اداره کاروبار مواد مخدر در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده میگوید که امریکا برای حل این مشکل همکاری خود با حکومت افغانستان را ادامه میدهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انتظار می رود تا حدود یک هفته دیگر گفتگوها درباره صلح میان سیاسیون افغان و طالبان در قطر برگزار شود. این مذاکرات هرچند امیدواری های را به همراه دارد، اما باعث برخی نگرانی ها هم شده است. از این میان گروهی از خبرنگاران بیم از آن دارند که مبادا مذاکرات صلح باعث محدودیت فعالیت هایشان شود، اما گروه دیگر که گفتگوها با طالبان را برای رسانه های کشور یک فرصت می پندارند نه یک چالش. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
درود و شبتان بخیر. به خبر ساعت 10
در دیما حالا ده چو مهم خبرونو
رسانه های پر سر و صدای افغانستان یکی از بزرگترین دستاوردهای 18 سال گذشته در این کشور دانسته می شود، اما حالا بحث درباره صلح با طالبان تا اندازه بالای این رسانه ها سایه افگنده و تا حد ذهن خبرنگاران و مسئولان رسانه ها را به خود مشغول کرده است.
من نگرانی ها را میشنوم از چهار طرف صحبت هایی که با دوستان.
عبدالله خنجانی مسئول نشرات تلویزیون خصوصی یک هرچند از نگرانی ها حرف میزند، اما میگوید از این که وضاحت در پروسه صلح وجود ندارد بخش از تشویش ها پیش از وقت است.
من فکر میکنم به لحاظ تیوری ما در یک وضعیت آیدیال قرار نداریم. یک وضعیتی است که ما بین آزادی و امنیت خود انتخاب بکنیم. با وجودی که در این پروسه تا هنوز وضاحت کامل وجود نداره، نگرانی های وجود دارم. ما هنوز واقعا نمیفهمیم که آیا واقعا محدودیت ایجاد میشه یا نه، و بخشی از نگرانی ها را پیش از وقت میتونم.
در دیوار دفتر خنجانی تصاویر از خبرنگاران آویزانند که در رویدادهای امنیتی جداگانه کشته شدند. هرچند مسئولیت همه این رویدادها را طالبان نپذیرفتند، اما خنجانی به نحو این گروه را مسئول می داند.
نمی پشت من شما همکارای مشترک ما و شما را که می بینیم این نمونه ای از برخورد طالب ها و سایر گروه هایی هستند که مثل طالب ها فکر می کنند.
اما این نگرانی تنها در اینجا خلاصه نمی شود. در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نیز نگرانی مشابه شنیده می شود.
من هم می نگرانی دارم که اگر
نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان است.
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است، به دلیل ای که ما با گروه معامله می کنیم که اونا نه تنها که مسئول قتل ده ها خبرنگار هستند، بلکه بر اصل آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای باور ندارن. خب وقتی که با ایتو گروه تعامل میکنیم طبعا نگرانی های جدی به وجود میایم به ای که ای آزادی ای کجا خواهد شد، چقدر اگه تضعیف میشه چقدر تضعیف خواهد شد.
مذاکرات صلح با طالبان نسبت به هر زمان دیگر گرمتر شده است. قرار است تا حدود یک هفته دیگر نمایندگان حکومت وحدت ملی، سیاسیون افغان و نماینده های طالبان در شهر دوحه مرکز قطر با هم گفتگو کنند. اما در جهت دیگر، برخی از مسئولان رسانه ها مذاکرات صلح با طالبان را یک فرصت می دانند نه یک چالش.
صلح یک پدیده مثبت است. ما نباید از صلح بترسیم. ما نباید تنها.
لطفالله نجفی زاده مسئول نشرات تلویزیون تولونیوز است. او میگوید آزادی بیان و رسانه ها یک اصل غیر قابل تغییر است و نباید موضوع مورد بحث در مذاکرات با طالبان باشد.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر سوق بده. فرض کنیم یکی از نمونه هایش این میتونه باشه که ما به جاهایی در افغانستان برای گزارش دهی و برای کار خبرنگاری میتونیم بریم که امروز به لحاظ امنیتی سخت تر است. بنان صلح ساحه کار ما را بیشتر میسازد.
اکنون بیش از 112 شبکه تلویزیونی، حدود 297 شبکه رادیویی و بیش از 1600 رسانه چاپی در افغانستان فعالیت دارند. شمار زیاد از این رسانه ها به طور مستقیم و غیر مستقیم از سوی گروه طالبان در گذشته تهدید شده و حتی هدف حمله طالبان قرار گرفتند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روزنامه دیلی میل
7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ژکفر احمدی تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل به تأکید انجلینا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوود و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، روی مشارکت زنان افغان در پروسه صلح افغانستان توجه کرده است. این هنرپیشه آمریکایی خواسته است که برای زنان افغان در مذاکرات صلح نقش مرکزی داده شود. روزنامه نوشته است او هشدار داده که اگر چنین نشود، هر گونه چانس تأمین ثبات دائمی در افغانستان از دست خواهد رفت. به نوشته روزنامه، بانو جولی در یک تبصره‌ای که چهارشنبه در مجله تایم نشر شد گفته است که شمار چشمگیر مذاکره کننده های زن باید در این مذاکرات حضور داشته باشند. روزنامه در ادامه نوشته است از زمان تهاجم بر رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 در افغانستان، وضعیت حقوق زنان در بسیاری از بخش‌های افغانستان بهبود یافته و در حال حاضر زنان افغان در پست‌های بلند وظیفه اجرا می‌کنند. اما ترس زنان افغان از جمله مدافعین حقوق زن این است که مبادا در نتیجه کدام معامله عقب پرده با طالبان، دست آوردهای 18 ساله ایشان از دست برود. و صفحه اینترنت انستیتیوت پالیسی استراتژیک استرالیا با اشاره به تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان، به نقل از یک گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نوشته که قوت گرفتن دوباره تجارت غیر قانونی مواد مخدر در این کشور بی سابقه است. بنوشته این صفحه اینترنت با توجه به این که افغانستان منبع تدارک حدود 90% تریاک مورد نیاز جهان است، جای تعجب است که معضله مواد مخدر در حلقات مبارزه علیه مواد مخدر در بیرون از افغانستان به ندرت مورد بحث قرار گرفته است. صفحه اینترنت انستیتیوت پالیسی استراتژیک استرالیا نوشته است با وصف شواهد بیشمار در مورد رابطه میان تجارت مواد مخدر و شورشگری، مسئله مواد مخدر غیر قانونی هرگز به عنوان یک موضوع مهم امنیتی پنداشته نشده است.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان میگوید در 4 ماه اول سال 2019 بیش از 100,000 افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. این سازمان مشکلات اقتصادی در ایران را یکی از عوامل برگشت این خانواده ها میداند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با شمار از خانواده هایی که تازه از ایران و پاکستان بازگشتند دیدار کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
حال یک میلیون تومان شد 6,000 هم نشد. ولی برای کسایی که اونجا زندگی
میکنند، عباس 32 ساله همراه با خانم و دخترش پارسال از ایران به کشورش افغانستان عودت کرده است.
مهم نیست. یعنی فقط برای افغانی‌ها نیست که بگید.
در یک آپارتمان کرایه‌ای در غرب کابل به دیدار عباس آمدم. او که هرچند متولد ایران است میگوید مانند دیگر افغان‌ها در آن کشور وضعیت مناسب زندگی نداشت. عباس که برای امرار معیشت بخش بزرگ از زندگیش را صرف کارگری در ایران کرده، حالا در کابل مصروف فعالیت‌های فرهنگی است. میگوید افغان‌های کارگر در ایران در حال حاضر با مشکلات بزرگ اقتصادی روبرواند، زیرا به گفته وی واحد پولی آن کشور ارزشش را به گونه بی‌سابقه از دست داده است.
1,600,000 5,500 میشه که واسه که در اینجا یک کراچی بگیره که بلانی سودا کنه که به صرف که هم خطرات و اون اتفاقی که امروز افتاده بود تمرز رو به غیر از اون مشکلات دیگه‌ای که هست رو بخوان ده جان خوب بخرن باز برن اونجا. حقوق مثلا دستمزد در ایران کافیش، یعنی اون چیزی که قانون کار میگم بین یک میلیون تا 1,500,000 کار سختتر بکنی 2,000,000 بگیری یا 3,000,000 بگیری. مثلا 3,000,000 دیگه خیلی کارگر خوبش کار میکنه، ما 3,000,000ش میشه 18,000.
عباس یکی از هزاران مهاجری است که به تازگی به کشورش عودت کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان در تازه ترین گزارشش گفته که در 4 ماه اول سال 2019 بیش از 105,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان عودت کردند. محمد حدیث پردیس معاون ارتباطات عامه این سازمان دلیل عمده عودت افغان‌ها به این پایمانه را مشکلات اقتصادی در ایران می‌خواند.
یو عمده دلیل چی هغه په تیر کال کې البته په 2013 کال کې چې
مونږ یک دلیل عمده ای که در سال گذشته یعنی 2018 هم بیش از 800,000 افغان به دلیل آن از ایران به کشور برگشته بودند، مسائل اقتصادی و مشکلات اخیر اقتصادی در آن کشور است که سبب شده تا امسال هم به پیمانه زیاد افغان ها به کشور عودت کنند.
ستونزی چی را پیدا شوی ده یا دلیل که دیشی.
در حال حاضر بیش از 5,000,000 افغان در مهاجرت زندگی می کنند که بیشترین آن مشمول افغان هایی می شود که در ایران و پاکستان مسکن گزینند. گذشته از ایران، ترکیه و کشورهای اروپایی بیشترین مهاجرین و پناهجویان افغان را در خود دارند. روند برگشت مهاجرین افغان از ایران به کشورشان در حال افزایش یافته که در ماه های اخیر و به دنبال وضع تحریم های واشنگتن بر تهران، ارزش پول ایرانی پایین آمده و نیز این کشور با وضعیت بد اقتصادی روبرو شده است. اما آن عید افغان هایی که از این وضعیت فرار کردند در افغانستان نیز وضعیت آسوده ای ندارند. به خانه نورجمال در منطقه دشت برچی کابل آمدم. خانمی که با 4 فرزند زیر سنش در یک خانه کرایه زندگی می کند. نورجمال 2 ماه پیش از ایران به کشور عودت کرده و شوهرش روزانه در حدود 200 افغانی درآمد دارد.
از اونجا کمتون کمک کرد از خود ایران. از خود ایران داره کمک کرد به 12,000. تا اینجا مرده ده کنم قدر ما ماده چلانده خود ده. هیچ یک پدر ایم چایم. ده مزدورکاری و از 200 ماره می گای است گای نیه مزدورکاری دائم نیه بسه.
این در حال است که حکومت به خصوص وزارت مهاجرین افغانستان پیش از این خبر داده که با افغان های عودت کننده در بخش سرپناه و کاریابی کمک صورت می گیرد. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در ماه قوس سال گذشته به رادیو آزادی گفته است تلاش می شود تا به عودت کنندگان یک نمره زمین توزیع شود. به گفته وی به همکاری برخی ادارات برای عودت کنندگان و بیجا شدگان زمینی کار نیز فراهم می شود. اما به مانند نور جمال تعداد از خانواده های عودت کننده اند که تا حال به این کمک ها دست نیافتند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:54 دقیقه به وقت کابل و 5:24 دقیقه به وقت خرطوم پایتخت سودان است، جایی که با وجود آن که اردوی سودان رئیس جمهور عمر البشیر را پس از چندین ماه تظاهرات خونبار دیروز برکنار کرد، تظاهر کننده ها می گویند که خواستای آنها برآورده نشده و به اعتراض هایشان همچنان ادامه می دهند. امریکا از نظامیان سودان می خواهد که از خیشتنداری کار گرفته و غیر نظامیان را هم در قدرت شریک سازند. سلطان محمد سرور به این موضوع پرداخته.
اردوی سودان به دنبال تظاهرات خونباری که از چندین ماه به این سو ادامه داشت، رئیس جمهور عمر البشیر را دیروز برکنار ساخته بازداشت کرد. او مدت 30 سال زمامدار این کشور بود. عوض ابن عوف، وزیر دفاع سودان، بعد از اعلان برکنار ساختن عمر البشیر و انتقال وی به یک مکان امن افزود:
اعلن الآتی، اولا تشکیل مجلس،
من فرامین آتی را اعلان می کنم. اول تأسیس یک کمیته نظامی انتقالی که کنترل حکومت را برای یک مرحله انتقالی 2 ساله در دست خواهد داشت. الغای قانون انتقالی سال 2005 جمهوریت سودان، اعلان حکومت نظامی برای 3 ماه و قیود شبگردی از 10 شب تا 4 صبح برای مدت 1 ماه، مسدود ساختن قلمرو فضایی برای 24 ساعت و منع عبور از همه نقاط خروج و دخول در تمام سودان تا اعلان ثانی. ولی این اعلان وزیر دفاع که نیروهای مسلح برای 2 سال آینده زمام امور را در دست خواهند داشت، تظاهر کنندگان حامی مردم سالاری را مایوس و خشمگین ساخت. مخالفان سیاسی حکومت البشیر چند ساعت بعد از اعلان برکناری و بازداشت وی، کودتای نظامی روز پنجشنبه را رد نموده خواستار ادامه تظاهرات شدند. وزارت خارجه آمریکا گفت به مردم سودان اجازه داده شود که یک مرحله انتقالی مسالمت آمیز کمتر از 2 سال داشته باشند و آمریکا اردوی سودان را ترغیب می کند که غیر نظامیان را در حکومت وسیع شامل سازند. روسیه خواستار آرامش در سودان شده ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور ولو هر نتیجه‌ای که از تحولات کنونی به بار آید یک اولویت برای خرطوم باشد. مصر هم در برابر تحولات اوضاع در کشور همجوار خود واکنش نشان داده، وزارت خارجه این کشور گفت که قاهره از انتخاب و اراده آزاد مردم سودان در مشخص ساختن آینده کشورشان حمایت می کند.
سرخط خبرها، کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف ساخت. مسئول رسانه این کمیته دیروز به رادیو آزادی گفت تا هنگامی که موضوع مسئولیت کارمندان صلیب سرخ حل نشود، فعالیت‌هایشان متوقف خواهد ماند. شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا از لیست سیاه سازمان ملل متحد موقتاً خارج ساخته شدند. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میگوید از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون بیش از 100 هزار مهاجر افغان از ایران و بیش از 5 هزار تن از پاکستان به کشورشان برگشتند. اردوی سودان به دنبال تظاهرات خونبار که از چندین ماه به این سو علیه زمامداری رئیس جمهور عمر البشیر ادامه داشت و را برکنار ساخت و بازداشت کرد. رئیس جمهور آمریکا در 75مین سال روز پیاده شدن قوای متحدین در ساحل نورماندی فرانسه که منجر به پایان یافتن جنگ دوم جهانی شد اشتراک میکند و تلاش اسرائیل برای پایین آوردن یک سفینه در سطح مهتاب موفق نشد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه رنگ های زندگی، امروز با خود نوید محمدی مسئول دیدبان رسانه ها در دفتر نیره با خود داریم.
کار رسانه ها را در افغانستان چگونه میبینید؟
کار خبرنگارا و رسانه ها در افغانستان متاسفانه دشواری های خودش را داره، از ناامنی ها و افزایش ناامنی ها گرفته تا عدم دسترسی به اطلاعات تا بودجه کمی که رسانه‌ها دارن، با همین مشکلات روبرو است. همکاران رسانه‌ای ما در رسانه‌های مختلف وقت کار میکنن، با توجه به اینکه بیشتر رسانه‌ها بودجه کافی بر تمویلشان نداره، وقت تازه استخدام میشن، یک مدت زیادی را رایگان و به طور کارآموز کار میکنن و بهانه از اینکه امروز فردا صاحب ماشن، متاسفانه صاحب ماش نمیشن، یک 6 ماه، 1 سال، 2 سال همینطوری میگذره و در نهایتش مجبور میشن که رسانه رو ترک بکنن. این در مشکلات درون سازمانی است، در بیرون از رسانه ها همکاران ما با تهدیدهای امنیتی روبرو هستند، هم در کابل هم در ولایات های مختلف.
شما خود در بخش رسانه ها، مثلا در بخش خبرنگاری، چگونه یافتین؟ کار خبرنگاری رو چگونه می‌بینید در افغانستان؟
کار خبرنگاری یک کار دشواری است در افغانستان. متأسفانه افغانستان کلاً کشور امنی و خانه امن برای خبرنگار در افغانستان نیست، نبوده. اگر بخوایم گزارش‌های تحقیقی انجام بدیم، فساد را که در ادارات و در هر جای وجود داره، اینا رو بخوایم برملا بکنیم، متأسفانه که با تهدید مواجه میشیم. یعنی کار ساده نیست. حتی گرفتن اطلاعات بسیار ساده هم از ادارات دولتی امروزه کار ساده نیست، به دلیل از اینکه فرهنگ ارائه اطلاعات در ادارات وجود نداره. یعنی خبرنگار بودن و کار رسانه‌ای کردن و کار خبرنگاری کردن در افغانستان یک کار بسیار مشکلی است.
زیادتر تلویزیون علاقه دارین ببینین یا رادیو را بشنوین؟
خب با توجه به مصروفیت های زیادی که دارین تلویزیون کمتر میبینیم، ولی رادیو چون بیشتر قابل دسترس است، در گوشی های امرام میتونه آدم رادیو بشنوه، در تاکسی ها و در موترهای لینی و شخصی هم میتونه رادیو بشنوه، بیشتر رادیو میشنیم تا تلویزیون.
خیلی ممنون،
شما زنده باشید.
سپاسگزار هر یک شما هم که در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از میراحمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد. حالا هم اجمل